أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذلين. خب یه روایتی هست از امام رضا علیه السلام در خصال، ما رو متهم به تفسیر به رأی نکنید، در خصال در من لا یحضر هم صدوق آورده، در عیون اخبار هم هست که اونجا حضرت میفرماید 5 نفر بودن، اینا با سامری خیلی تشویق میکردن مردم رو به پرستش گوساله. حضرت اسمشون هم گفته، بابا اسمش چیه، مامان اسمش چیه، گفته تو بنی اسرائیل بودن، اینا مردم رو تشویق میکردن. قضیه که گاف پیش اومد، حضرت موسی گفت همینا باید، همین 5 نفر باید ذبح کنن. من گفتم این گاو ربط به بنی اسرائیل و سامری و گوساله پرستی داره، متهم به تفسیر به رأی نشم. یه روایت در خصال هست که حضرت میفرماید اون 5 نفری که خیلی تقلا میکردن مردم گوساله بپرستن، حضرت موسی گفت همین 5 نفر باید این گاو رو ذبح کنن. روشن شد؟ خب یه بار دیگه مبحث دیروز من توضیح بدم، خودتونم میتونید هزاران نتیجه بگیرید. ببینید یه فتنه ای تو بنی اسرائیل ایجاد شد، یه نفر کشته شده. خب کل بنی اسرائیل دارن با هم دیگه میجنگن، حضرت موسی فرمود که یه گوساله بکشید قضیه حل میشه. گوساله هم رنگش اینجوری و اینا، همه رو دیروز توضیح دادم. او پسر صاحب گوساله هی قیمت رو برد بالا، درسته؟ تا رسید به کجا؟ چه عددی؟ کل پوستش رو خالی کنید، پر سکه طلا کنید، به من بدید. و حضرت موسی هم گفت باید بدید، این کار باید بکنید، لابد از اینه. در روایت میگه لابد از اینید که پوستش رو پر طلا کنید بهش بدید. نگاه کنید، اینا قبلن اینو گفتم، طلا داده بودن سامری گوساله درست کرده بود براشون، یادتونه؟ حالا باید طلا میدادن یه گوساله رو ذبح میکردن، حالا باید یه پوست پر طلا میدادن گوساله رو ذبح میکردن. یه گوساله طلایی ذبح کردن، یه گوساله طلا هم دادن. نکته مهم، چرا گوساله رو باید ذبح میکردن؟ بعد جوون زنده میشد. خب حضرت موسی عصا داشت دیگه، آره میزد دیگه، گفت نه گوساله رو باید ذبح کنید. بعدم گفت خب حالا ذبح کردیم چی شد؟ میگه یه تیکه ازربو به بعضها، میگه یه تیکه از این گوساله رو بردارید بزنید، اینا دومشو بریدن زدن به اون، جوونه زنده شد. خب آقا این زنده بودن میشد دومشو برید زد؟ میگه نه، فذبحوها، باید ذبح کنید بعد دومشو بزنید این زنده شه. زنده شدن اون جوون که مقتول بود تو این قضیه گاو، این یه معنایی رو میخواد خدا به ما برسونه. یعنی خدا تو این جریان گاو بنی اسرائیل خیلی نکات رو گفت. منم 2-3 روز سعی کردم نکاتش رو بگم، خیلی نکات رو میخواست به بنی اسرائیل حالی کنه اگه حالیشون میشد. یکی از نکاتی که میخواست حالی اینا بکنه این بود که شما اگر بت نفستو شکستی، اون چیزی که میپرستی، اون گوسالهی که میپرستی، اون رو اگر ذبحش کنی زنده میشی، جان انسان زنده میشه. اون مرد زنده شدن، این یه نکته ای داشت، نکتهش هم این بود که اینا اون گوساله رو ذبح کردن. وقتی بت نفس رو شکستی بعد زنده میشی، حیات بعد از اینه که بت ها رو زدی شکستی. آدم های بت پرست مردن، آدم های موحد زندن. موحد چجوری موحد میشه؟ وقتی بت‌ها رو میزنه میشکنه. خب آقا ما مشرکیم؟ بله، همه ما تقریبا مشرکیم، خیلی هم دوست میداریم شرک رو. مثالاشو روزای قبل زدم، بازم میزنم. آقا هر تکیه‌ای به غیر خدا شرکه. یه انگشتر میپوشی میگی که انگشتر به من میاد، امروز اینو بپوشم، این شرکه. جوراب سفید میپوشی میگی با این شلوار میاد، اینو بپوشم که همون کیه خرابش میکنه که بقیه نگاه میکنه میگن چه تیپی. حالا خدای بنده ای رو دوست داره، کفش تازه واکس داده، همون تازه واکس میگیره به شلوار سفیدش، شلوارش سیاه میشه، میگه آه، یه آهی از ته دل میگه خدا میخواد بشکنه تو رو دیگه. میبینه خودت عزیزم عاشق بت‌پرستی هستی، خدا میزنه اینجا میشکنه. آقا اون تیپی که زده بودیم خراب شد. آره دیگه خراب میشه، تکیه کردی به تیپت، به هر چیزی غیر خدا تکیه میکنی، به حافظت، به استعدادت، به تیپت، قیافت، لباست، به غیر خدا تکیه میکنی. نه اینکه چون نعمت خداست علاقه مندی، نه، میگه این وجه تمایز منه. خدا رحم کنه به بت پرستی، ما بت پرست میشیم کهی با فلانی رفاقت کنم که خرابش کردی، رضای خدا رو از بین بردی، مشرک شدی. با فلان استاد رفاقت کنم که خرابش کردی، که مثلا تو اون مؤسسه هست یه پارتی بشه، ما بریم تو اون مؤسسه، وای برنامه میریزه تو ذهنش، خرابش کردی. در ازدواجم همینه، در انتخاب شغلم همینه. رضای خدا بچه ها، موحد باشیم، از اول موحد باشیم، به غیر خدا تکیه نکنم، همه امیدم خدا باشه. بیشتر از اون چیزی که به وسائل نگاه میکنی به خدا امید داشته باش. موسی رفته بود آتش بیاره، خدا او رو به نبوت برگزید. موسی رفته بود از گفت اینجا وایسید براتون آتش بیارم، خدا او رو به نبوت برگزید. بیشتر از وسائل به خدا امید داشته باش، خدا بیشتر میده بهت، بیشتر از اون وسیله بهت میده. تو چی میخواستی؟ بیشتر میده بهت. بیشتر خدا با بیشتر ماها فرق میکنه. ما بیشترمون معمولا 2-3 کیلو باشه میگیم بیشتره، خدا بیشترش خیلی فرق میکنه، عدد یه معنی دیگه میده اونجا. یکی از چیزایی که خدا میخواست به این بنی اسرائیل بفهمونه این بود که با ذبح بقره، ذبح تعلقات، نفسانیات، آدم زنده میشه، آدم حیات پیدا میکنه. مارمزون خیلی ساده است، با تعلقات آدم مبارزه کنه، با نفسانیات مبارزه کنه، با دلم میخواد، هر چیزی که دلم میخواد. معمولا ماها با دلم میخواد زندگی میکنیم، این غلطه. چیپس میخوام بخرم، چرا؟ دلم میخواد. الان بریم کبابی، چرا؟ دلم میخواد. بریم فلانجا، دلم میخواد. هیئت فلان بریم، چرا؟ خیلی حال میده. اونجا نریم، چرا؟ حال نمیده. این همش دنبال حاله. خب کی پس آدم میشه؟ کی عبد میشی؟ میدونید بچه ها عبودیت کی شروع میشه؟ اون موقعی که یه مدعی داره میخونه اصلا حال نمیده، تو نشستی تو هیئت. چرا نشستی؟ میگه احترام جلسه امام حسینه، اینجا به خاطر امام حسین نشستی، اینجا عبودیت تازه شروع شد. اون نمازی که بهت حال نداد خوندی، اون هیئتی که بهت حال نداد نشستی تا آخرش، اونجا عبودیتت شروع میشه. والا بقیه که حال داد که هیچ، میگه مطیع امر رهبریم، نمیدونم از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. خب میگه رهبری اینجا چرا اینجوری حرف زد؟ یعنی مادامی مطیع رهبری، این شعارها و اینها که رهبری مطابق میل من صحبت میکنه، چیزایی که من میفهمم و میگه، همه چیزایی که من به اون نتیجه رسیدم رهبرم هم اونا رو داره میگه، ما مطیع امر رهبریم. یه جایی خلاف اون چیزی که من علاقه مندم و میدانم گفت، میگم چرا این کار کرد؟ آقا اونا که اطاعت نیست عزیزم، اونا که اطاعت از نفسته. اون جایی که مطابق میلت صحبت کرد رهبر جامعه، که مطابق میل خودته، نفسه که. اون جایی که مخالف میلت صحبت کرد، اگه گفتی چشم میشه اطاعت. اونجایی که مطابق میل من نیست، گفتم چشمی میشه اطاعت، تازه شروع شد. اینجا رو میگن شما مطیع امر رهبری. الا اونجایی که مطابق میلته که عزیزم تو رهبرم نمیگفت همین کارو انجام میدادی. نمیگفتم تو همینو دوست داشتی دیگه، همین راه داشتی میرفتی. چه اطاعتی؟ پس من با دلم میخواد مبارزه میکنم، تازه عبودیت شروع میشه. متوجه شدید سوالشو؟ میگه آدم از عبادت گفتم باید لذت ببر، آقای بهجت لذت میبرد، علمای ما لذت میبردن، مال مرحله اول نیست که، مرحله اول ما مریضیم، اینم داروه، دارو هم تلخه. نماز صبح کی لذت میبره الان اینجا تو این جمع؟ مرحله اول که زهر ماره که، منتها وقتی دل دادی گفتی نه این داروی منه با عشق، همونطور که پیغمبر فرمود نور عینی فی الصلات، نور چشم من تو نمازه، امام حسین روز عاشورا فرمود انی احب الصلات، من عاشق نمازم، امام حسین نفرمود امشب به ما مهلت بدید ما میخوایم نماز بخونیم، خب حضرت میتونست بگه امشب به ما مهلت بدید ما میخوایم نماز بخونیم، فرمود امشب به ما مهلت بدید ما نماز رو دوست داریم. فرق است بین نماز خوندن و نماز رو دوست داشتن، ما همه نماز رو میخونیم ولی دوست نداریم، درسته؟ کسی اینجا هست نماز رو دوست داشته باشه؟ داری مثلا متولد شده تا حالا؟ متولد شدی برادر؟ ما رو مرحله اول نیست، وقتی آدم تن داد به نماز رفت تو این کارخونه آدم سازی، یه مقدار زبری ها آلودگی ها از نفس ریخت زلال شد، اون وقت این خوردنی میشه، اون وقت اون نماز لذت بخش میشه، اون چیزی هم که تو ذهن شماست آقا مستحبات رو گفتم آدم علاقه مند باشه انجام بده و اینا، اصلا بحث من چیز دیگریه. من نگفتم هر جا زهر مار بود برو اونجا حاضر شو، گفتم اگه یه باری تو یه هیئتی نشستی یه مداحی داره میخونه که صداش خوب نیست، اگه تا آخر نشستی اونجا عبودیته. برعکسش نکن دیگه جمله منو، من میدونم خودم چی گفتم، اون روایتی که شما دیدی منم دیدم، یعنی این مقدار برای ما قائل باشید که اینا رو ما میدونیم داریم میگیم، حواسمون هست داریم اینا رو میگیم. خیلی هستن منو نگاه میکنن سوالاشون حل میشه، این یه ویژگیه که خدا اینم تو کرامت من بنویسید. آره راضی نیستم تا آخر عمرم به همه نگید، به همه بگید. خب میفرماید که اون جوونه هی قیمت رو میبرد بالا، اون جوونه کی بود که هی قیمت رو میبرد بالا؟ قیمت گاوه رو، تا رسید به کل وزن گاو، کل پوست گاو طلا، بازم از وزن گاو بیشتر میشه چون وزن گاو گوشت و آب و ایناست، این طلاه فلزه، همین سنگین تر میشه از خود گاو، یعنی گاو اگه 2 تنه این 3-4 تن میشه. خب این چی بود؟ جوونه کی بود؟ در روایات ما امام صادق علیه السلام و بقیه اهل بیت راجع به این جوونه توضیح دادن، گفتن این جوونه یه فردی بود تو بنی اسرائیل، جوان پاکی بود، صالح بود، فرد خوبی بود، این یک معامله بزرگی رو جوش میده تو بنی اسرائیل که در روایات میگن خیلی سود داشت این معامله، چند برابر سود میکرد. وقتی اومد خونه کلیدهای صندوقچه پولش زیر بالش باباش بود، باباش خوابیده بود، به احترام پدرش ایستاد، پدر رو بیدار نکرد، انقدر موند، ساعتها موند تا باباش خودش بیدار شه، باباش رو بیدار نکرد. باباش وقتی بیدار شد گفت چرا اینجا وایستادی؟ گفت بابا جون یه معامله کردم که قرار شد من پولو ببرم، خیلی سودم توش بود، ولی کلید صندوقچه زیر بالش شما بود، من شما این میگم روایت خیلی ده ها سند داره این روایت، شما رو بیدار نکردم. باباش گفت احسن پسرم، آفرین، این ماده گاوی که تو حیاته این مال تو، ماده گاو همون گاو است، همون گاو زرد یک دست فلان، این اون گاو است، این گاو رو میده به این جوونه، جوونم معلومه تاجر خوبی بوده. قیمتو که میبرد بالا مادرش میگفت، جوونه وقتی اینا میومدن قیمت پیشنهاد میدادن میگفتن باشه این قیمت، میرفت از مامانش میپرسید، میگفت مادر من به این قیمت بدم؟ میگفت نه 2 برابر بده، دیروز گفتم دیگه، هی میگفت 2 برابر 2 برابر، اینا رو خودش نمیگفت، اینا رو مادرش میگفت، جوونه بسیار به پدر و مادرش احترام میذاشت. و حضرات معصومین گفتن اون قیمت بالا به خاطر احترام به پدر و مادر بود. یه تاجریه بچه بوشهر، زنده است الان هم هست، این مادرش پیرزنه توی یکی از روستاهای بوشهر، از آشنایانه، زندگی میکنه. یه بار که مغازه طلا فروشی داشت آتیش گرفت، اون راسته بازار آتیش گرفت، رفت به مادرش گفت که مادر من تمام زندگیم سوخت، هیچی ندارم. مادرش رفت سر سجاده، این دستاش رو به آسمون بلند کرد، شروع کرد این بچه رو دعا کردن که این زندگیش بیاد رو روال. پسر الان یکی از تاجرهای نمونه کشور تو عرصه طلاه، هنوز به مادرش نگفته اوضاعم خوب شده. هر روز میره پیش مادرش میگه مادر منو دعا کن. مادر دوباره سر سجاده دستش میبره بالا دعا میکنه. میره مادرش راضی میکنه، مادرش دعاش میکنه، این خوب میشه. یکی از چیزهایی که ما رو در آخر الزمان، در پایان زمان حفظ میکنه، یکی از چیزهایی که تو این دوره کمکمون میکنه، احترام به پدر و مادره. اون چیزی که ولایت امام رو ایجاد میکنه، ولایت پدر و مادره. اگر تو خونه کسی دست پدرش رو بوسید، دست مادرش رو بوسید، ولایت اونها رو پذیرفت، ولایت امام رو هم میپذیره. اصول دین چند تاست؟ اصول دین بود دانستنش. توحید باشد یکم، نبوت است معاد سومین است. این سه اصول دین است. دو اصل دیگر آن به نزد ما شیعیان عدل و راه سعادت باد. شعرشو تو مهد کودک نرفتید؟ خب این اصول دین. تو قرآن 4 بار که میگه بت نپرستید، الله تعبدوا الا اياه، میگه بت نپرستید، عبادت بت ها رو بذارید کنار، بعد میگه به پدر و مادرتون احترام بذارید. آقا بعد توحید نبوت مگه نبود؟ چرا نمیگه بت ها رو بذارید کنار، خدا رو بپرستید و به پیغمبر ایمان بیارید؟ نمیگه، میگه به پدر و مادرتون احترام بذارید. این رو همه یه جوری توضیح میدم، میگن چون قشنگ بوده. مثلا روز مادر که میشه میگه ببینید تو قرآن هم اومده، بعد از توحید خدا میگه به پدر مادر احترام. خیلی مهمه، دست شما درد نکنه. نه عزیزم، یه نکته داره. نکتهش اینه که خدا هم حواسش هست، یعنی کتاب عقاید ما رو خدا خونده که بعد توحید نبوت، این مقدار رو خدا میدونه. ما چرا تو قرآن گفته بعد توحید پدر و مادر؟ برای این که وقتی شما بعد توحید پدر و مادر رو احترام بذارید، ولایتشون رو بپذیرید، ولایت رسول الله رو میپذیری، ولایت امام هم میپذیری. اگر کسی به پدر و مادرش احترام بذاره، معارف دیگه راحت پذیرشش. شما مادرتون میدونید چقدر دلسوزه، میدونید چقدر حواسش به شما هست. من نمیدونم تا الان صحنه براتون پیش اومده یا نه، ساعت 6 بعد از ظهرم، 7 بعد از ظهرم میری خونه، مادرت همین نگات میکنه، میگه نهار نخوردی؟ نه میفهمه، هیچ کی نمیفهمه، مادر میفهمه. همین آدمو میبینه میگه نهار نخوردی. نمیدونم از کجا میفهمن اینا. مادرها اینجوری هن، یه غذا رو 10 بار گرم میکنه تا بچهش بیاد. مادر اینجوریه. مادر اصلا نیاز نیست بهش مهربونی کنی تا بهت مهربونی کنه. بهت مهربونی، شما دیدی تو برادر خواهرتون یکی از تخسه، مادر به اونم مهربونی میکنه، حواسش به اونم هست، دلش برای اونم میتپه، برای اونم میسوزه. مادر دیگه، کسی که این همه محبت از پدر و مادرش میبینه، عرق ریختن باباشو میبینه برای کسب حلال، این همه زحمتو میبینه، قدر نمیدونه، لگد میزنه، این اصلا محبت پیغمبر و امامو نمیتونه بچشه، اصلا ولایت اونا رو نمیپذیره. اگرم میگه فقط میگه، فقط صداه، تصویر نیست، صدا هست، سیما نیست، این فقط صوت خالیه. میگه یا ابن الحسن بیا، یا ابن الحسن بیا، به حضرت عباس بعد یه هفته جلوی امام هم وای میسه، دروغ میگه. ماه رمضانی که امیرالمومنین ضربت خورد، معانی الاخبار صدوق یه روایتی داره، میگه امیرالمومنین به امام حسن گفت برو به این مردم صحبت کن. خود امیرالمومنین دیگه صحبت نمیکنه با مردم، انگار غره. به امام حسن میگه تو برو باهاشون صحبت کن. به حضرت میگه که 5 تا جمله بگو از منبر بیا پایین، فقط 5 تا جمله. یه خطبه یه فقط 5 تا جمله داره. میگه وقتی حمد و گفتی، ثنای پیغمبر رو گفتی، این 5 تا جمله رو بگو. 3 تاش تکراره، 3 تا جملهش تکراریه، 5 تا جمله 3 تاش تکراریه. لعن رسول الله من عقب وی، لعن رسول الله من عقب وی، لعن رسول الله من عقب وی. جمله سوم، دوم اینه که خدا لعنت کنه که برده ای رو که از مولا فرار کرده، خدا لعنت کنه گوسفندی رو که از گله فرار کرده. 5 تا رو بگو بیا پایین. وقتی امام حسن رفت مسجد کوفه اینا رو گفت، مردم کوفه بلند شدن بعد جلسه، همه اومدن دور امام حسن، یبن امیر المؤمنین نبعنا الجواب. جواب بده، این چی بود گفتی؟ خطبه میگه اینجوری میشه پنج تا جمله؟ حضرت فرمود میخواست سرچ کنید الجواب نزد امیر المؤمنین. الجواب نزد امیر المؤمنین، همه مردم کوفه جمع شدن دور خونه امیر المؤمنین، حضرت از خونه آوردن بیرون. این مال همین ماه رمضان آخره، قبل ضربت خوردنه. آقا این چی بود؟ امام حسن اومد اینو گفت. حضرت فرمود ببین حضرت قهره، میخواد درد مردم رو بگه، میخواد این مردم درمان بشن. این کوفیایی که اینجوری شدن امامو رها کردن، این دردشون چیه که اینا اینجوری امامو ول میکنن؟ دردتون اینه. حضرت فرمود یه روز با پیغمبر بودم، نماز خون پیغمبر، بعد نماز برگشت من رو بغل کرد، این انگشتای دست منو گذاشت لای انگشتاش، فشار داد، چسبوند به سینه‌اش، فشار داد دست منو گرفت، چسبوند به سینه‌اش، فشار داد، گفت علی انا و انت ابا و هذه الامه، من و تو پدران این امتیم، لعن الله من عق ابوی. امیرالمومنین الهی آمین میگفت. چند بار پیغمبر اینو گفت؟ بعد گفت علی دو نفر دیگه هم با تو آمین میگفتن، شنیدی؟ گفتم بله یا رسول الله. گفت جبرئیل و میکائیل بودن. این دعا مستجاب شد. یعنی هر کس پدر و مادرش رو آزار میده تو خونه، پیغمبر لعنش کرده. هر عق، نه به معنی ما فکر کنیم عق اینه پدر و مادر رو به قبله بشینن میگن فرزندم تو رو عاق کردم، خدایا من فرزندم رو عاق، عاق نه این نیست، نه اشتباه نکنید، عاق یعنی ناراحت بشن، همین مادر ناراحت شد، این شد عاق والدین، تمام شد. شب قدر تو روایت میگه خدا همه رو میبخشه جز فرزندی که عاق والدینه، نمیبخشه اینو، همه رو میبخشه اینو نمیبخشه. کسی پدر و مادرشو نباید بیازارد. آقا شما، به شما یه مأموریت دادن در این عالم، این دو نفر رو راضی نگه دار. یه قصه، یه بابا سن که میره بالا، بابا 10 بار تعریف کرده، بار دهم مثل بار اول گوش بده، دیدی سن میره بالا یه قصه رو 1000 بار تعریف میکنه، بار دهم، بار 20 مثل بز اخفش، مثل یه آدم بیشعور بشین جلوی بابات کاملا نفهم، مات بابات همینجوری گوش بده، دوباره بخند، سعادتمند میشی مثل بار اول. نگاه کنید، شماها بچه بودید، بچه اینقدرتون بود، تو بغل باباتون، بابا این چیه؟ میگه بابا جون این درخت گردوه. دوباره دور، بابا این چیه؟ بابا جون این درخت گردوه. میبوسید، بغلت میکرد، بابا جون قربونت برم این درخت گردوه. میرفتی بازی میکردی، فردا میمد اینجا، بابا جون این چیه؟ درخت گردوه. خسته نمیشد، نمیگفت تو دیروز پرسیدی، این بابات بود، مادرت بود. 1000 دیدی بچه 1000 بار یه چیزو میگه، مادر هر بار میبوسه بغلش میکنه جوابشو میده. خدا نکنه پدر مادر ما یه چیزو دو بار بگن، میگن آدم سنش زیاد میشه خنگ میشه. اینجوری با پدر مادرت صحبت میکنی؟ ولایت پدر مادر زیر سوال بردی، خدا راضی نیست به این. پدر و مادر مسیحی تو روایات بخونید، امام صادق میگه خودت لقمه کن بذار دهنش، کولش کن ببر حموم. گو آقا من این کارا رو بکنم، انجام دادم اون وظیفه پسری رو، حضرت فرمود حتی یک شب بارداری مادرت نمیشه، کل عمرت این کار رو بکنی یک شب بارداری مادرت، دو تا آجر ببند به شکمت اگه شب خوابت برد، دو تا آجر. اون بچه‌ای که تو شکمه هر روز وزنش زیادتر میشه، این آجر ثابته، آجر تکون نمیخوره، بستی ولی خوابت نمیبره. 10 شب بخواب با آجر اگه خوابت برد. 9 ماه این مادر این تحمل کرده، حالا داد میزنه سر مادرش، ناراحت میشه، نه مثل بار اول، مثل اولین باری که داری میشنوی حرفاشونو گوش بده. در روایات این دعای 24 صحیفه سجادیه رو امروز رفیده نگاه بکنید، امام سجاد راجع به پدر و مادر چی میگه؟ میگه خدایا یه کاری بکن من هر لحظه یاد پدر و مادرم باشم، خدایا یه کاری بکن من مثل سلطان جائر، سلطانی که خون آدمو میریزه، تکون خوردی خونتو میریزه، مثل این سلطان از پدر و مادرم حساب ببرم. آدم سلطان جائر چجوری نگاه میکنه؟ چجوری سر به زیره؟ چجوری متوازه؟ چجوری با اون نگاه میکنه و برخورد میکنه؟ میگه همونجور از پدر مادرم حساب ببرم. ما از پدر مادرمون حساب نمیبریم، جلوی پاشون بلند نمیشیم. در حالی که تو روایات خیلی سفارش شده. ولایت پدر و مادر آخرین درسیه که بنی اسرائیل باید میگرفتن. علت این که زیر بار حرفای موسی نمیرن، سقوط میکنن، یک امتی امام کش در میاد، پیغمبر کش در میاد، پدر و مادره. هر جوونی که میخواد سرباز امامش بشه، به درد امامش بخوره، ولایت امامش بپذیره، ولایت پدر مادرش بپذیره، از تو خونه شروع میشه. محراب عبادت شما خونه شماست. یکی از علمای اخلاق میگفت چقدر من زحمت کشتم کنترل زبون نمیتونستم، هر کاری میکردم این زبون کنترل بشه نمیشد، بازم حرف زاید میزدم. یه روز میخواستم برم مشهد، گفتم من دست مادرمو ببوسم. مام بچه لات، اون عالم میگفت و مام بچه لات تا این کار نکرده بودیم، گفت نهار خورده بودیم، هی من نشسته بودم، مادرم میگفت چیزی شده؟ گفتم نه. خب فرقم تو هر روز نهار میخوردی میرفتی، الان نشستی اینجا. هی داشتم با خودم کلنجار میگه، هی خودم فشار میبردم من دست مادرم ببوسم، این نمیشد، خجالتم میومد. میگفت بلند شدم به قدم زدن، میگفت پسرم چیزیه، اتفاقی افتاده؟ میگفتم نه، شما خیالت راحت بشه. دوباره قدم میزدم، یک ساعت و نیم دو ساعت من با خودم کلنجار رفتم، بالاخره خم شدم دست و پای مادرم رو بوسیدم، خدا کنترل زبون بهم داد. یه باری هست شما 100 سال باید زحمت بکشید برای یه چیزی، یه دعای مادر، یه رضایت مادر، اون 100 سال رو میکنه یک ساعت، میکنه 20 دقیقه، حاصل میشه. آقا من برکت نداره زندگیم، خب فلانی هم داره همین درس رو میخونه، چرا درسش برکت داره؟ من وقتم برکت نداره، فلانی هم همین مقدار وقت داره، چرا برکت داره؟ چون فلانی دست مادرش رو میبوسه، چون فلانی احترام به پدر و مادرش میذاره، احترام به خالش میذاره، خاله جای مادره، خواهر بزرگترش، مادر بزرگ جای مادره، فرقی نمیکنه، مادر بزرگ دست مادر بزرگ رو میبوسه. دعای اونها میگه من طلبه شدم، معلوم نیست چه کارهای خوبی در کودکی انجام دادم، خدا این توفیق، معلوم نیست چه رسالت بزرگی خدا از من انتظار داره، من وارد. نه عزیزم، ممکنه 300 سال پیش جدی داشتی دعا کرده، خدا تو را آورده طلبه، اصلا تو لیاقت هیچی نداری، خیال از باور لیاقت و اینا راحت باشه. من یه کاری حتما کردم. نه عزیزم، ما هیچ کاری نکردیم. اوکی، دعای پدر و مادر، دعای پدر بزرگ مادر بزرگ، یه جدی داشتم قبلا دعا کرده، یه سحری بلند شده دعای اون مستجاب شده، من اینجا پیدام شده، ولی من کجا لیاقت داشتم؟ توهم ورتون نداره بچه ها، خواهشان از توهم خارج شید. ولایت پدر و مادر یکی از مهمترین قضایای دین ماست، خیلی مهمه ها. بعد از توحید میگه پدر و مادر، چون قشنگ بود این کارو نکرد، چون ولایت نبوت، ولایت امامت با این ولایته، تو خونه شروع میشه. لقش کردی اون لق میشه، اینو لقش کردی اون لق میشه. یه سوال جواب بدم، خیلی شبهه اینجاست، میدونم به ذهن شما میرسه، یه سوال مهمترینشو میخوام جواب بدم. حاج آقا، پدر و مادر ما گاهی حرف زور میزنن، بله، گاهی اشتباه میکنن، بله، اصلا 100% معلومه اشتباه کردن، بله، پس چرا شما میگی دیدی؟ پس چرا شما میگی؟ این فکر میکنه مثلا من این سوال تا حالا نشنیدم، مثلا من تا حالا مواجه نشده آج آقا با این سوال، شاید پدر مادرش آدمای خوبی هن. نه عزیزم، من از شما میپرسم آیا خداوند این رو میدونست یا نه؟ خداوند میدونست پدر شما مادر شما ممکن اشتباه کنن؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونست دیگه، میدونست یه جایی 100% اشتباه میکنن و شما 100% داری راست میگی، درست میگی؟ بله؟ پس چرا گفت حرفشون رو گوش بده؟ راست میگی، خدا میدونست. ها، خدا گفت اینا رو ناراحت نکن، 100% دارن اشتباه میکنن، تو حق نداری ناراحتشون کنی، باید راضیشون نگه داری، باید دست و پاشون رو ببوسی، تو باید راضیشون کنی، مأموریت خدا بهت داده. خب آقا، گاهی پدر مادر، این دومی شبهه، اینم تمام آخری، پدر مادر گاهیشون اخلاقشون بده. آقا مثلا من یه حرفی رو پیش مادرم میذارم، میگم مامان تو رو خدا بهش کی نگفت، فردا میبینم خالم میدونه، عمم میدونه، مامان من دیروز بهت گفتم قول دادی به کسی نگه، همه میدون، مادرش خبرچینه، آقا مادر من خبرچی. بعضی وقات طرف میاد پیش من فکر میکنه تا حالا کسی این سوالو نپرسیده، نمیدونه. همه اینجوریان. این سوال الان من دارم میگم همه اینجوری. میگه حاج آقا من اخلاقای بد پدر مادرمو همه رو تحمل میکنم، فقط روی یه چیز حساسم. همه شما اون یه چیزو دارید، هر کدوم از ما روی یه چیزی حساسیم، درسته؟ دقیقاً پدر مادر من همونو انجام میدن. این فکر میکنه فقط برای این اتفاق افتاده. عزیز من، همه آدمایی که اطرافت داری میبینی روی اخلاقی حساسن، دقیقاً پدر و مادرشون همونو انجام میده. جواب، خدا اینو میدونست. خدا اینو میدونه که شما روی چیزی حساسی. دقیقاً هم این پدر و مادر برات انتخاب کرده که همون کارو انجام بدن. که یه که داره، که تو صبر کنی. عجب، من صبر کنم برای چی؟ برای اینکه آدم بشی. کجا مبارزه با نفس میخوای یاد بگیری؟ محراب آدم شدنت خونته، محراب عبادتت خونته، اونجا باید آدم بشی، تو خونه باید آدم بشی. برای اون اخلاق بد پدر مادرت صبر کن، آدم میشی. از کوره در نرو. آهن قرازه که از کوره در بره، همون آهن قرازه میمونه که بود که بود. بمون تا زلال بشی. همون اخلاق بدی که تو حساسی، همونو پدر مادر انجام، مأمور خدا هن. خدا اینجوری خواسته. خدا میگه هر کاری میکنه برای سعادت من انجام نمیده. خدا میگه ارحم الراحمین نیست. چرا؟ خدا میگه بازیش گرفته، من روی چیزی حساسم، پدر مادر من همون انجام بدن. نه، خدا برای سعادت من هر کاری میکنه، ارحم الراحمینه. این خدای ارحم الراحمین برای سعادت من، برای خوب شدن من، برای آدم شدن من، برای کمال نفس من، این پدر و مادر خاص رو برای من انتخاب کرده. مگه تو انتخاب کردی پدر مادرت این باشه؟ نه، کی انتخاب کرده؟ خدا. خدا این پدر مادر خاص رو انتخاب کرده. برای این اخلاقشون باید صبر کنی که آدم بشی. جواب داده شد؟ شبهات بقیهش مهم نیست، این دوتا مهمتریناش. خب برای امروز بس باشه، انشاءالله بقیهش فردا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. الوتر الموتور یکی از سخت‌ترین لحظات روز عاشورا و روز بعدش اون ساعتی بود که زینب میخواد از این سرزمین بره. صدا زد چون چاره نیست میروم و میگذارمت، چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارم، ای پاره پاره تن به خدا می سپارم. پاشو ببین ما رو دارن به اسیری می برم، پاشو ببین ما با شمر و سنان هم کاروان شدیم، پاشو ببین ما رو دارن به شهر بابامون می برن، ما رو دارن کوفه می برم. نمیخوای زیر بغلای خواهرتو بگیر، نمیخوای زینب و سوار مرکب کنی. شاید رو کرد به الغمه، شاید به عباس گفته باشه، عباس پاشو ببین ارازل و باشه کوفه، وایسادن زمین خوردن خواهرتو ببینن. غیرت الله تو الغمه افتادی، پاشو کمک خواهرت کن. شاید رو کرد علی اکبر، یکی یکی صدا جون زد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک یا ابن امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها خیر دنیا و آخرت رو نصیب این جمع و خانواده و رفقا و نسل و مرتبطین این جمع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه به خوبان عالم عنایت میکنی به این جمع هم عنایت بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها سلام ما، عرض ارادت ما به خاک قدم های امام زمان برسان. این جمع رو مشمول دعاها، عنایات، افاضات حضرت صاحب الهم قرار بده. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها مرگ ما رو در رکاب امام زمان ما قرار بده. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها علم انقلاب به دست رهبر عزیزمون، به دست مبارک امام زمان برسان. دشمنان انقلاب، دشمنان این مردم، اگر قابل هدایت نیستن نابودشان بفرما، خار و رسوا و ذلیلشان بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها شر دشمنان، شر آمریکا و اسرائیل به خودشون باز بگردان. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه گفتیم و نگفتیم محتاج به آنیم، تو بهتر میدانی، در حق همه ما مستجاب بفرما. شادی روح حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان یه صلوات برسته.